بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه 5 خرداد 1404 جلسه 23 از خانش و شرح لیلی و مجنون نظامی گنجوی رو با هم خواهیم داشت. در داستان لیلی و مجنون، نظامی چند جلسه ای هست که در حال وصف حال و روز مجنونه که از عشق لیلی به کوه و بیابون زده و داره برای ما توصیف میکنه که شب و روز این مجنون بیابانگرد و این شیفته بیتاب و بیقرار چطور میگذره. در 3 جلسه گذشته رها کردن آهوان از دست صیاد، آزاد کردن گوزنان از دست صیاد، سخن گفتن مجنون با زاغ رو با هم شنیدیم از زبان نظامی. این شاعر واقعا توانمند، داستان پرداز و درجه 1 در داستان پردازی. نظامی واقعا شاهکاره، اصلا رو دست دیگه نداره. نمیدونم حالا بعد از اینم احتمالا نخواهد داشت. در این 3 جلسه گذشته این مضامین رو با هم خوندیم و امروز در همین که روز و شب مجنون چطور میگذره به یک عنوان دیگه ای میرسی، بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی. اگر از سایت گنجور متن رو نگاه میکنید، بخش 27 از لیلی و مجنون نظامی گنجویه و مثل همیشه ابتدا اشعار رو میخونم، بعد برمیگردیم توضیحاتی در موردش خدمتتون عرض میکنم. بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی. چون نور چراغ آسمان گرد از پرده صبح سر به در کرد، در هر نظری شکفت باقی، شد هر بصری چو شب چراغی. مجنون چو پرنده زاغ پویان، پروانه صفت چراغ جویان. از راه رحیل خار برداشت، هنجار دیار یار برداشت. چون بوی دمن شنید بنشست، یک لحظه نهاد بر جگر دست. باز از نفسش بر آمد آواز، چون مرده که جان بدور رسد باز. شد پیرزنی ز دور پیدا، با او شخصی به شکل شیدا. سر تا قدمش کشیده در بند، وان شخص ببند گشت خرسند. زن می شد در شتاب کردن، می برد ورا رسن بگردن. مجنون چو اسیر دید در بند، زن را به خدای داد سوگند. کی مرد به بند کیست با تو؟ در بند ز بهر چیست با تو؟ زن گفت سخن چو راز خواهی، مردیست نه بندی و نه چاهی. من بیوه همین رفیق درویش، در هر دو ضرورتی زهد بیش. از درویشی بدان رسیدم، کین بند و رسن درو کشیدم. تا گردانم اسیروارش، توزیع کنم به هر دیارش. گرد آورم از چنین بهانه، مشتی علف از برای خانه. بینیم که از آن میان چه برخاست، 2 نیمه کنیم راست تا راست. نیمی من و نیمی او ستاند، گردی به میانه در نماند. مجنون ز سر شکست بالی، در پای زن افتاد حالی. کین سلسله و تناب و زنجیر، بر منه از این رفیق برگیر. کاشفته و مستمند ماوی، او نیست سزای بند ماوی. می گردانم به روسیاهی، اینجا و به هر کجا که خواهی. هرچان به هم آید از چنین کار، بی شرکت من تو راست بردار. چون دید زن این چنین شکاری، شد شاد به این چنین شماری. زانیار بداشت در زمان دست، آن بند و رسن همه در این بست. بنواخ به بند کردن او را، می برد رسن به گردن او را. او داده رضا به زخم خردن، زنجیر به پای قلب گردن. چون بر در خیمه ای رسیدی، مستانه سرود برکشیدی. لیلی گفتی و سنگ خردی، در خردن سنگ رقص کردی. چون چند جفاش بر سر آورد، گرد در لیلیش بر آورد. چون بادی از آن چمن بروجست، بر خاک چمن چو سبزه بنشست، بگریست بر آن چمن به زاری چون دیده ابر نوبهاری. سر می زد بر زمین و می گفت که ای من ز تو طاق و باغمت جفت، مجرم تر از آن شدم در این راه کآزاد شوم ز بند و از چاه. اینک سر و پای هر دو در بند، گشتم به عقوبت تو خرسند. گر زآن که نمودم گناهی، معذور نیم به هیچ راهی. من حکم کش و تو حکمرانی، تأدیب کنم چنان که دانی. من گر به مصاف تیغ و تیرم، در پیش تو بین که چون اسیرم. گر تاختنی به لطمه کردم، از لطمه خویش زخم خوردم. گر دی گنهی نمود پایم، امروز رسن به گردن آیم. گر دست شکسته شد کمانگیر، اینک به شکنجه زیر زنجیر. زآن جرم که پیش از این نمودم، بسیار جنایت آزمودم. مپسند مرا چنین به خواری، گر می کشیم بکش چه داری. گر جز به تو محکم است بیخم، برکش چو صلیب چار میخم. ای کز تو وفاست بی وفایی، پیش تو خطاست بی خطایی. من با تو چو نیستم خطاکار، خود را به خطا کنم گرفتار. باشد که وفایی آید از تو، یا تیر خطایی آید از تو. در زندگیم درود ناری، دستی به سرم فرود ناری. در کشتگیم امید آن هست، کاری به بهانه بر سرم دست. گر تیغ روان کنی بدین سر، قربان خودم کنی بدین در. اسماعیلی ز خود بسنجم، اسماعیلیم اگر برنجم. چون شمع دلم فروغناک است، گر باز بری سرم چه باک است. شمع از سر درد سر کشیدن، به گردد وقت سر بریدن. در پای تو به که مرده باشم، تا زنده و بی تو جان خراشم. چون نیست مرا بر تو راهی، زین پس من و گوشه ای و آهی. سر داده و آه بر نیارم، تا پیش تو درد سر نیارم. گویی ز تو درد سر جدا باد، دردان من از سر تو را باد. این گفت و ز جای جست چون تیر، دیوانه شد و برید زنجیر. از کوهه غم شکوه بگرفت، چون کوه گرفته کوه بگرفت. بر نعش شد و نفیر می زد، بر خود ز تپانچه تیر می زد. خویشان چو از او خبر شنیدند، رفتند و ندیدنی بدیدند. هم مادر و هم پدر در آن کار، نومید شدند از او به یک بار. با کس چو نمی شد آرمیده، گفتند به ترک آن رمیده. او را شده در خراب آباد، جز نام و نشان لیلی از یاد. هر کس که بدو جز این سخن گفت، یا تن زد یا گریخت یا خفت. خب یه روز دیگه مجنون همینطوری گذشت و خلاصه داستان اینه که یه روز مجنون که بیدار میشه و مثل همیشه داشته توی صحرا و بیابون بیچرخیده، یه پیرزنی رو میبینه که یه آدمی رو قل و زنجیر کرد و با خودش این ور ور میکشونه. بعد میگه چرا این کار رو کردی؟ چرا این بنده خدا رو به قل و زنجیر کشیدی؟ میگه والا این گناهکار نیست، مجرم نیست، دیوانه نیست. من فقط چون درآمد ندارم این کار رو کردم. این بنده خدا هم درویش فقیره، میچرخونم یه پولی هم مردم میگیریم با هم دیگه نس نس میکنیم. که بعد مجنون میگه منو به جای اون در قل و زنجیر کن، که من شایسته و مستحق قل و زنجیرم. حالا از زبان نظامی بشنوی. چون نور چراغ آسمان گرد، از پرده صبح سر به در کرد. نور چراغ آسمان گرد یعنی خورشید، یعنی نور خورشید وقتی بالا اومد. آسمان گرد خورشید از صبح از سمت شرق آسمون شروع به حرکت میکنه، تا غروب در سمت غرب آسمون دیگه از نگاه ما محو میشه و انگار میره به یه سمت دیگه ای از کره زمین، ولی در نهایت ما صبح از سمت شرق خورشید رو میبینیم که بالا میاد و سمت غرب پایین میره. به این گردش خورشید در آسمان میگه آسمانگرد، چراغ آسمانگرد، یعنی در آسمان میگرده و میچرخه. نور چراغ آسمانگرد از پرده صبح سر به در کرد. تصویر شبیه یکی که انگار سرش رو از یه پشت یه پرده بیرون آورده، میگه از پرده صبح سر به در کرد، یعنی هوا روشن شد و طلوع آفتاب رو داره تصویر میکنه نظامی. نظامی دیدید که تو بخشهای قبلی و حتی تو هفت پیکر هم همین کار رو میکرد، طلوع و غروب خورشید رو خیلی بسیار زیبا، هنرمندانه و شاعرانه تصویر میکنه. در هر نظری شکفت باقی، شد هر بصری چو شب چراغی. با هر نگاه و نظر خورشید باغ، که اینجا به مجاز یعنی گلهای باغ، شکفته می شوند. این یه باوریه که حالا شاید هم ریشه های علمی داشته باشه که گذشتگان ما شکفتن قنچه های گل رو دلیل به خاطر تابش آفتاب و نور صبحگاهی می دونستن. حالا هر نظری، هر نگاهی که خورشید به باغ می کرد باعث می شد که گلهای باغ شکفته بشن. شد هر بصری چو شب چراغی. چشمانم، بصر یعنی چشم دیگه، چشم ها هم مثل شب چراغ، یعنی چراغی که در شب روشن میشه، روشن میشدن. چشم ها روشن میشدن یعنی چشم ها دیگه میتونستن ببینن و پر نور میشدن، برق میزدن و اینا به خاطر نور خورشید بود. مجنون چو پرنده زاغ پویان، پروانه صفت چراغ جویان. از راه رحیل خار برداشت، هنجار دیار یار برداشت. مجنون که داره صبح که بیدار میشه دنبال چیه؟ بره آثار و نشانه هایی از لیلی پیدا کنه، دوروبر خونه لیلی بره. و کلن مجنون لیلی جویانه دیگه، ولی دوتا مثال براش آورده. مانند پرندهی که دنبال زاغه، یعنی قضاش مثلا زاغه، صبح که بیدار میشه میره دنبال پرنده های بزرگتر که پرنده های کوچکتر رو شکار میکنن و میخورن. و مثل پروانه که دنبال نوره. پروانه ها دیدید دوره چراغ دور شب میچرخن. میگه مجنون مثل پرندهی که دنبال زاغه یا پروانهی که دنبال چراغه، از راه رحیل خار برداشت، هنجار دیار یار برداشت. هنجار یه ذره الان بیشتر ما به معنای قاعده و قانون به کار میبریم، ولی یکی از معانیش همین راهه، اصلا راه و روشه، ولی مطلق راه به معنای راهی که توش حرکت میکنی اینجا به کار برده. هنجار دیار یار برداشت یعنی شروع کرد در راهی که به خانه یار ختم میشد حرکت کردن. از راه رحیل هم خار برمیداشت. رحیل و راهله و رحلت هم که میدونید دیگه، همریشن و به معنای کوچ کردن، حرکت کردن از یک جایی به یه جای دیگه است. در راه اون سفری که داشت میرفت به سمت خانه لیلی خار برمیداشت. خب وقتی شما یه مسیر رو میری، یه مقدار که تو مسیر آدم ها حرکت میکنن، خارهای اون مسیر کوبیده میشن یا از بین میرن. مثلا شما چه میدونم، شاید وسط یه جنگل یا یه چمنزار یا یه مثلا همین جایی که خار داره دیده باشید، یه مسیری رو آسفالت نکردن، سنگ نریختن، ولی انقدر آدم ها از اون مسیر رفتن و اومدن، تردد کردن، دیگه اون تیکه مسیر خار نداره، مثلا سنگاش کوبیده شده، خاک نیست، ماسه نیست، نمیدونم، و چیزهای شبیه این، اصطلاح میگن مال رو شده. حالا در راه، از راه رحیل خار برداشتم، معنیش همینه، یعنی انقدر که تو مسیر به سمت خانه یار میرفت که دیگه خاری تو مسیر باقی نمونده بود، که البته میشه مشکلات مسیر رو هم تحمل کرد. از راه رحیل خار برداشت، هنجار دیار یار برداشت. چون بوی دمن شنید بنشست، یک لحظه نهاد بر جگر دست. دمن، و شاید شنیدید دمن و اطلال، از واژه هایی که در شعر عرب زیاد استفاده میشه و احتمالا نظامی هم به خاطر اینکه مجنون بالاخره یک عاشق عربه، این واژه رو به کار برده. خود دمن یا حتی اسلالم تقریبا هم معنیان به آثار باقی مونده از اقامتگاه یار گفته میشه. یعنی مثلا یار اینجا مثلا چادر زده بوده، بعد آتیش روشن کرده بوده، ولی الان دیگه از اینجا رفته، ولی اون خاکستر آتیشش، اون میخ و سنگی که مثلا باهاش چادر رو زده بوده هنوز باقی مونده. آثار باقی موندهش رو به من، یا اطلالم جمع تل دیگه، تل خاک و خاکستر شاید چینده باشید، اون به اون موضوع گفته میشه دیگه. و این خیلی تو شعر ما هم اومده، یعنی استفاده شده از این دوتا واژه، عرض کردم از ادبیات عرب وارد شده. توی یه قصیده خیلی معروفی داره امیر معزی این رو آورده: ای سار من منزل مکن جز در دیار یار من، تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن، ربع از دلم پرخون کنم، خاک دمن گلگون کنم، اطلال را جیهون کنم از آب چشم خیشتن. و همینطور ادامه داره. حالا عرض میکردم ربع و اطلال و دمن یعنی آثار باقی مانده از یار. حالا اینجا چی میگه؟ میگه چون بوی دمن شنید بنشست. حالا اینجا بیشتر به معنای همون خانه لیلی، محل زندگی لیلی، دیار لیلی، وقتی بویی از اون سمت اومد، رایحه ای اومد، یک لحظه نهاد بر جگر دست. دست رو جگر گذاشتن یه چیزی شبیه همونی که میگه دست رو دلم نذار. دست رو دلم نذار یعنی چقدر دلم پر از قصه است، پر از رنجه، انگار دردسرا و رنجها و قصه هاش یادش اومد، یعنی ناراحت تر از قبل شد. یک لحظه نهاد بر جگر دست یعنی خیلی ناراحت شد. باز از نفسش برآمد آواز چون مرده که جان به دور سد باز. ولی دوباره حالش یکم بهتر شد، بیتاقت شده بود ولی دوباره جون گرفت، مثل مرده‌ای که دوباره جون بیاد از اون نفس و از اون بویی که از دیار یار می آمد. حافظ چی میگه؟ آن پیک نامور که رسید از دیار دوست. پیک ناموری که از دیار دوست میاد باد سوا دیگه، آورد هرز جان ز خط مشک بار دوست. اینم همینه. باز از نفسش بر آمد آواز چون مرده که جان به دور سد باز. همینطور یهو شد پیرزنی ز دور پیدا، با او شخصی به شکل شیدا. پیدا شدن فعل این بیت، شد پیرزنی ز دور پیدا، یعنی پیدا شد یه پیرزنی از دور، با او شخصی به شکل شیدا، یه شخصی انگار مجنون طور و دیوونه طوری باهاش بود. سر تا قدمش کشیده در بند، کل از سر تا قدمش رو با زنجیر و تناب و اینا بسته بود. وان شخص به بند گشته خرسند، خیلی هم انگار خوشحال بود که به بند کشیدنش. زن می شد در شتاب کردن، زن عجله با عجله و تنتم می رفت، می برد ورا رسن به گردن. اون مردم رسن به گردنش بود و داشت همراه زن می رفت. مجنون چو اسیر دید در بند، زن را به خدای داد سوگند. مجنون که دید یه نفر یه اسیریه توی بنده، زن را به خدا سوگند داد که این مرد به بند کیست با تو؟ این مردی که به بند کشیدی کیه؟ در بند ز بهر چیست با تو؟ چرا به بند کشیدیش؟ مگه خب چیکار کرده؟ زن گفت سخن چو راست خواهی، اگه راستشو بخوای، مردیست نه بندی و نه چاهی. یه آدمیه ولی در نه بندیه نه چاهی. بندی و چاهی یعنی نه سزاوار بنده نه شایسته چاهه. یه نکته ای وجود داره اینجا که در قدیم از چاه به عنوان زندان استفاده می کردن. یادتونه در داستان بیژن و منیژه، افراسیاب وقتی فهمید، مثلا احساس کرد بیژن گناهی مرتکب شده که به حریم افراسیاب اومده، بیژن رو در برای تنبیه به چاه انداخت. حالا در چاه، مثلا یه چاهی که حالا آبش هم خوش شده، عمقش زیاده که نمیشه به راحتی ازش اومد بیرون، رو به عنوان زندان استفاده میکردن و بند و ریسمان و تناب و سلسله و زنجیر رو هم برای دیوانه ها و مجنون ها میبستنشون که هم به خودشون آسیب نزنن هم به دیگران. حالا این مرد نه بندیه نه چاهی. من بیوه هم، این رفیق درویش، من بیوه هم، شوهر ندارم، یعنی سرپرست ندارم، خودم باید رزق و روزیم رو در بیارم. این رفیقمونم درویشه. اینجا درویش یعنی مطلق فقیر. در هر دو ضرورتی زهد بیشه. این دیگه خیلی فقیریم، خیلی اوضاعمون بده. از درویشی بدان رسیدم کیم بند و رسن در او کشیدم. انقدر فقیرم، انقدر پول ندارم، نمیدونم چی کار کنم. این مرد رو در بند و رسن کشیدم. رسنم یعنی تناب ریسمان. تا گردانم اسیروارش دوزی کنم به هر دیارش. تا بگردونم مثل اسیرها بگردونمش، از این شهر به اون شهر، از این محل به اون محل. توضیح کنم، توضیح کردم دقیقا معنای پراکندن یعنی گردوندن، بچرخونم. یه جور سیرک سیار را انداخته بوده پیرزنه با این مرد که همه جا میبرده میگردونده تا مردم مثلا دلشون بسوزه یه پولی به اینا کمک کنن. هنوزم هست دیگه، میبینید دیگه، مثلا این گداهایی که سر چهارراه وای میستن، اینا یه بچه، یه مثلا اغلبمون بچه خوابه، خیلی نوزاد و مثلا نشون میدن، مثلا میگن این مریضه، این نمیدونم سرپرست نداره، پدر نداره، مثلا یه پولی به ما کمک کنید. اینم از ببینید از زمان قدیم اینطوری بوده. میگفته حالا منم از این دیار به اون دیار میرم، گرد آورم از چنین بهانه. این یه بهانه یه تا مشتی علف از برای خانه، یا یه غذای یه چیزی برای خونه، مایحتاج روزانم رو مثلا فراهم کنم. تازه میگه مشتی علف، یعنی مثلا دنبال گوشت و بوقلمون و اینا نیست، یه پیاز سیب زمینی هم باشه ما عمراتمون بگذره، راضیم به این مشتی علف از برای خانه. دقت کنید که خیلی نظامی، خیلی هنرمندانه اینطوری آورده. بینیم کزان میان چه برخواست، دو نیمه کنیم راستا راست. حالا از این معرکه ای که گرفتیم و از این شهر به اون شهر، از این دیار به اون دیار میریم، هرچی در بیاد ببینیم اون وسط چی در میاد، دو نیمه میکنیم راستا راست، یعنی دقیقا دو نصف میکنیم. نیمی من و نیمی او ستاند، گردی به میانه در نماند. نصفشو من برمیدارم، نصفشو این مرد درویش برمیداره و دیگه گردی هم نمیمونه. گردی در میانه نموندن دو تا معنی میده. یکی اینکه همه رو قسمت میکنیم، مثلا یه ریال هم نمیذاریم باقی بمونه. یکی هم که دیگه وقتی نصف نصف میکنیم به مشکلی بر نمیخوریم، کدورتی بین ما پیش نمیاد. مجنون ز سر شکست بالی در پای زن افتاد حالی. حالی یعنی فوراً در لحظه مجنون افتاد به پای زن. کین سلسله و تناب و زنجیر بر من نه از این رفیق برگیر. میگه تو رو خدا این زنجیر رو، این تناب رو که به پای این مرد درویش بستی بردار و ببند به من. چرا؟ آخه چرا من این کار بکنم؟ چرا این کار بکنم؟ کاشفته و مستمند مایی، او نیست سزای بند مایی. چون آشفته اینجا بیشتر حالا معنای مجنون و شیفته عشق میده و مستمندم که یعنی نیازمند، چون اونا نیازمند بودن دیگه، فقیر بودن. او نیست سزای بند مایی، اون که شایسته اینه که به بند کشیده بشه منم. میگردانم به روسیاهی، یعنی منو بگردون تو شهر، اینجا و به هر کجا که خواهی. هر جا دوست داری میتونی منو ببری، هرچان به هم آید از چون این کار. اگرم پولی درآمدی داشتی از این کار، بی شرکت من تو راست بردار. بی شرکت یعنی بدون مشارکت من. اون پیرزن نصف پولش رو میداد به اون مرد درویش دربند. الان مجنون داره بهش یه پیشنهاد کاری جدید میده، میگه بیا به جای این منو بنداز توی بند، همه پولم هم خودت بردار، اصلا من این پولو نمیخوام. پیرزنم از خدا خواسته، چون دید زن این چنین شکاری، گفت چی بهتر از این، شد شاد به این چنین شماری. از قرارداد بسیار راضی، فلفور زانیار بداشت در زمان دست. در زمان یعنی فوری، در فوری اون مرد درویش رو رها کرد، دست از اون برداشت. آن بند و رسن همه در این بست، بند و ریسمانش رو بس به مجنون. بنواخ به بند کردن او را، می برد رسن بگردن او را. بنواختن دو تا معنی یه ذره متضاد داره. یکیش به معنای نوازش کردنه، چون نواخت و نوازش خب ریشه مضارع و ماضیه یه فعلن دیگه. یکی هم یه جاهایی به معنای زدنه، مثلا وقتی شما هم ساز می نوازید، دارید با اون مضراب به سیمهای ساز ضربه می زنید. یه جاهایی نواختن به معنای کتک زدن یا زدن، نمیدونم سیلی زدن یا یه همچین چیزایی میاد. حالا میگفت وقتی هم داشت میبستش، حالا یه ذرم میزد. چرا دارم میگم اینجا؟ شاید مثلا میگی نوازش میکرد، چرا اینطوری معنی میکنی؟ به خاطر بیت بعد. بیت بعد رو دقت کنید. او داد رضا به زخم خردن، زنجیر به پای قل به گردن. مجنون رضایت داد که زخم بخوره، اذیت بشه، کتک بخوره و زنجیر به پاش بسته بشه و قل به گردن. قل همون یه جورایی مثل قلاده یا طوقه، زنجیریه که به گردن میبستن، علاوه بر این که به دست میبستن، به گردن هم زنجیرهایی رو میبستن. چون بر در خیمه ای رسیدی، مستان سرود برکشیدی. وقتی میرسیدن دمه ی خیمه ای، دمه ی خونه ای، شروع میکرد به سرود خواندن. شعر با آواز رو سرود میگن، خیلی مستانه و شیفتوار. لیلی گفتی و سنگ خردی، در خردن سنگ رقص کردی. همینطور میگفت لیلی لیلی، آواز میخوند در وصف لیلی، در عشق لیلی، و بقیه هم سنگ بهش میزدن. سنگ هم که بهش میزدن اصلا ناراحت نمیشد و در هنگام سنگ خوردن رقص و شادی میکرد. این سنگ زدن به دیوانه ها متاسفانه در فرهنگ ما بوده و هست کماکان و در شعر ما هم راه پیدا کرده و میبینید که سنگ به دیوانه زدن چقدر تو شعر نظامی پرتکرار آمده. چون چند جفاش بر سر آورد، گرد در لیلیش بر آورد. بعد از اینکه کلی از این خیمه به اون خیمه رفتن و کلی اذیت شد و جفا و ظلم شد بهش، بالاخره سنگش زدن، مسخرش کردن، اذیتش کردن، بالاخره دوروبر خونه لیلی رسیدن. چون بادی از آن چمن بروجست، بر خاک چمن چو سبزه بنشست. از آن چمن یعنی از اون منزل لیلی، وقتی بویی بادی از سمت منزل لیلی به مجنون رسید، مثل چمنی که روی خاکه، مثل سبزه‌ای که روی خاکه، نشست روی زمین. بگریز بران چمن به زاری، چون دیده ابر نوبهاری. مثل ابر بهار شروع کرد به گریه کردن. وسط گریه ها چی میگفت؟ سر میزد بر زمین و میگفت، که ای من ز تو طاق و با غمت جفت. مجرم تر از آن شدم در این راه، کازاد شوم ز بند و از چاه. اینک سر و پای هر دو در بند، گشتم به عقوبت تو خرسند. گریه میکرد، سرشو میزد رو زمین و میگفت که ای من ز تو طاق و با غمت جفت. من از تو طاقم، یعنی دورم، یعنی تنهام و با غمت جفتم. من فقط با غم تو همراهم، تنها چیزی که همراه منه غم توه. مجرم تر از آن شدم در این راه، کازاد شدم ز بند و از چاه. بند و چاه هم که عرض کردم همون نشان شیفتگی و دیوانگیه و چاه نشان جرم و جنایت و گناهه. میگه من مجرم تر از اونیم که از بند و از چاه آزاد بشم. اینک سر و پای هر دو در بند. بیا منو نگاه کن، ببین من سر و دست و پام همه در بنده. گشتم به عقوبت تو خرسند، این که خیلی خوشحالم از این که در راه تو دارم جزامو میبینم و دارم مجازات میشم. گرزان که نمودم گناهی، معذور نیم به هیچ راهی. بالاخره من یه گناهی کردم، من یه اشتباهی کردم و عذر و بهانه‌ای ندارم و جرمم رو میپذیرم. من حکمکش و تو حکمرانی، تو حکمان که تو دانی، هر چی تو بدی میپذیرم. منم پذیرای حکمی هستم که تو میدی. تأدیب کنم چنان که داری، من رو ادب کن هر جوری که خودت صلاح میدونی. گرزان که نمودم گناهی، معذور نیم به هیچ راهی. من حکمکش و تو حکمرانی، تأدیب کنم چنان که دانی. من گر به مسافه تیغ و تیرم، در پیش تو بین که چون اسیرم. داره میدید در موردش صحبت میکنه، در مورد جنگی که مثلا به درخواست مجنون که خواستار و خواهان لیلی بود، نوفل و یارانش با قبیله لیلی را انداختن. خب الان داره میگه ببین من یه جنگی را انداختم، تعدادی از قبیله تو رو، دوستان تو رو، خانواده تو رو کشتم، زخمی کردم، این همه تلفات و خسارات به وجود آوردم، من گناهکارم، منو باید تأدیب کنی، من باید مجازات عمل خودم رو ببینم. میگه حالا نگاه نکن تیغ و شمشیر و تیغ و شمشیر و تیر کشیدم در برابر خاندان و قبیله تو، الان روبروی تو هم و در بند و اسیر تو هم، ببین چی کار میخوای بکنی. گر تاختنم به لطمه کردم، اگه اومدم جنگ کردم، لطمه اینجا یعنی صدمه، آسیب، صدمه ای زدم، آسیب دیدم، از لطمه خیش زخم خوردم، حالا یه آسیبی دیدم، یه اشتباهی کردم، ولی پشیمونم و خودمم دارم مجازاتش رو پس میدم، خودمم آسیب اون جنگ رو دیدم. گردی گنهی نمود پایم، امروز رسن به گردن آیم، رسن به گردن آیم. میگه دیروز اون گناه و اشتباه کردم که جنگ را انداختم، امروز نگاه کن دست و پا تناب بستن و اسیرم. گر دست شکسته شد کمانگیر، این دست شکسته همونی که الان ما میگیم، میگه الهی دستم میشکست این کار رو نمیکردم. میگه حالا من با اون دست شکسته که الهی دستم میشکست اون کار رو نمیکردم، کمانگیر شدم، یعنی جنگ را انداختم در برابر شما، اینک به شکنجه زیر زنجیر، دارم مجازاتش رو پس میدم، از مکافات عمل غافل مشو. ببین این دارم تاوانش رو پس میدم و الان در شکنجه هستم، زان جرم که پیش از این نمودم، بسیار جنایت آزمودم، مپسند مرا چنین بخاری، گر میکشیم بکش چه داری. از اون جرمی که کردم، از اون جنایتی که کردم، آزمودم اینجا یعنی تجربه کردم، یعنی انجام دادم، از کارهایی که کردم، دیگه بیا اگه میکشی منو بکش، دیگه منو اینقدر خار و خفیف نبین. این همین هیهات من نزله دیگه، یعنی بیا منو بکش، ولی اینطوری نخوا که خار و خفیف باشم. چی بود؟ مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلته. حالا میگه منو اینطوری خار نخوا، اگه میکشیم بکش، گر جز به تو محکم است بیخم، برکش چو صلیب چهار میخم. بیخ یعنی ریشه، میگه اگه من غیر از تو به کسی امید دارم، یا به تو غیر از تو به کسی دیگه ای پناه میبرم، دلگرمم به کسی دیگه ای، تو بیا منو به چهارمیخ بکش، به صلیب بکش. به صلیب کشیدن یه نوعی شکنجه و نوعی اعدام بوده، یعنی طرف رو روی یه صلیب چوبی آویزون میکردن، دست و پاش رو از چهار طرف میبستن، به چهارمیخ به قول نظامی میکشیدن و انقدر اونجا میمون تا از گشنگی و تشنگی و پرنده ها میومدن رو سرش، سرش رو تک میزدن دیگه. مثلا 7 روز، 8 روز، 10 روز، 70 روز در تاریخ هست بعضیا میموندن تا اونجا میمردن دیگه. از قرن 4 بعد از میلاد کنستانتین اومد این نوع مرگ رو ممنوع کرد و مسیحی ها برخی از فرقه هاشون معتقدن که عیسی به صلیب کشیده شده و البته نمرده و روحش به سمت خدا رفته و غایبه، در آخر زمان میاد. حالا دیدگاه های مختلفی توی این حوزه هست، ولی کلا صلیب کشیدن نوعی شکنجه و نوعی اعدامه. حالا میگه تو هم بیا منو به صلیب بکش، بیا اعدامم کن. ای کس تو وفاست بی وفایی، پیش تو خطاست بی خطایی. میدونی اصلا تو که به من بیوفایی هم کنی خودش نوعی وفاداریه و پیش تو هرکس خطا نکنه خطا کار، اصلا باید در محضر تو خطا کرد، در عشق تو باید خطا کرد، باید گستاخ بود، باید تو رو خواست. نشاط اصفهانی بیت معروف داره، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد. اگه من با طاعت و اطاعت و عبادت به جایی نرسیدم، عیب نداره، به یه حیله دیگه ای، با یه ترفند دیگه ای، با یه گناه و خطای دیگه ای در دل دوست راهی پیدا میکنم. حالا اینم همینو میگه: پیش تو خطاست بی خطایی، من با تو چو نیستم خطاکار، خود را به خطا کنم گرفتار. حالا که من نمیتونم از روش های دیگه به تو نزدیک بشم، سعی میکنم با خطا کردن خودم رو به تو نزدیک کنم. چرا؟ باشد که وفا یاید از تو، یا تیر خطا یاید از تو، یا در نهایت دو تا راه اتفاق میفته: یا تو دلت بر من میسوزه، میای به من محبت میکنی، به من وفادار میمونی، یا اینکه از دست من عصبانی میشی وقتی من خطا کردم و تیر رو میزنی و من رو میکشی. در زندگی هم درود ناری؟ نمی درودی، یه سلامی، یه توجهی، یه التفاتی به من نمی کنی؟ دستی به سرم فرود ناری؟ یه دست لطف و محبتی، عنایت و توجهی به سر من نمی کشی؟ دست به سر کشیدن رو هنوزم ما میگیم دستی یه سر بچه کشید، یعنی محبتی کرد، عنایتی کرد، توجهی کرد، حمایتی کرد. در کشتگی هم امیدان هست، کاری به بهانه بر سرم دست. ولی احتمالاً من امیدوارم اگه من بمیرم، تو بیای و به بهانه مرگ من یه توجهی به من بکنی، یه دستی به سر من بکشی، سر قبر من بیای گریه بکنی، گر تیغ روان کنی بدین سر، قربان خودم کنی بدین در. یا اینکه نه، تو میای تیر رو رها میکنی تا به من تیر بزنی. اصلا چی برای عاشق چی بهتر از این؟ اگر تیرم به من بزنی، من خودم قربونت میشم، من خودم قربونت میشم و خودم رو میندازم جلوی تیر تو. چی بهتر از این؟ سر که نه در پای عزیزان بود، سر نبود، بار گرانیست کشیدم به دوش. اصلا تیری که از سمت معشوق میاد، خودش همون زهریه که به قول سعدی زهر از قبل تو نوش داروست. سعدی یه جا دیگه هم میگه، میگه هر تیر که در کیش است، گر بر دل ریش آید، ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها. خب چی میشه؟ یه تیرم تو بزن به قلب ما و منم یکی از کسانی باشم که قربونی راه تو میشم. اصلا من خودمو میندازم جلوی تیر تو، چون کمان در بازو آرد سرو قد سیم تن، آرزویم میکند کاماش باشم تیر را. اکاش هدفش من باشم، الهی که تیرش من بخوره. اینجا هم همینو میگه، میگه اگه تیغ روان کنی، من خودم قربونت میشم بدین در. قربون شدم بدین در یعنی قربانی. این اشاره به اون سنتی داره که جلوی در، مثلا جلوی پای عزیزان، حالا گوسفندی، مرغی، چیزی قربانی میکردن. بدین در هم در خونه عشق، هم در خونه لیلیه. بدین در یعنی هم در این راه عشق و هم در جلوی در منزل لیلی. چی بهتر از این که خودم قربونیت بشم. اسماعیلی ز خود بسنجم، بیام خودم رو آزمون کنم ببینم اسماعیل هستم. اسماعیل فرزند ابراهیم نبیه که وقتی به پدرش وحی شد که فرزند خودت رو قربانی کن، اسماعیل خودش اومد جلوی پدر، سرش رو روی سنگ گذاشت و گفت پدر فرمان خدا رو اطاعت کن و خوف و بیم به دلت راه نده. حالا میگه منم میخوام خودم رو قربونی تو بکنم و خودم رو بیازمایم ببینم واقعا اسماعیل هستم یا نه. اسماعیلی هم اگر برنجم، اگه ناراحت بشم، اسماعیلی هستم. اسماعیلی یه فرقه ای از دین اسلامه که اعتقاد دارن به امامت اسماعیل، یکی دیگه از پسران امام جعفر صادق. بعد از امام جعفر صادق میگن اسماعیل ابن جعفر امامه. ما شیعه دوازده امامی ها میگیم موسی ابن جعفر امامه، به خاطر این اونا شیعه اسماعیلی بهشون میگن و اسماعیل رو آخرین امام هم میدونن، یعنی هفت امامی هن. حالا یه نکته در مورد اسماعیلی اینجا وجود داره، میگه اگه برنجم اسماعیلی هم. اسماعیلی خب شیعه بودن دیگه. شیعیان در تاریخ یکی از لقب‌هاشون، حالا یه جوری هم توهین‌وار بوده ولی گفتن دیگه، بهشون میگفتن رافضی. خود کلمه رفض یعنی رد کردن، یعنی ترک کردن، و رافضی‌ها یه ذره شبهناکه که اولین بار کی برای شیعیان واژه رافضی استفاده شد و به اونا گفتن رافضی. بعضی ها میگن همون ابتدا بود به کسانی که امامت یعنی خلافت ابوبکر، عمر و عثمان رو نپذیرفتن گفتن رافضی. بعضی ها میگن نه، در زمان زید ابن علی بود. زید ابن علی، زیدیه هم یکی از شاخه‌های شیعه است که معتقدن که بعد از امام حسین، که ما معتقدیم امام سجاد امام میشه، اونا میگن امام سجاد امام نشده، پسر امام سجاد که زید بوده، زید ابن علی امامه. یعنی به امام علی ابن ابی طالب اعتقاد دارن، به امام حسن اعتقاد دارن، به امام حسین اعتقاد دارن، چهارمین امامشون زید ابن علیه، به اونا میگن زیدیه. حالا بعضی ها میگن رافضی رو از اون زمان به بعد به شیعه نسبت دادن، بعضی ها میگن از زمان اسماعیلی به بعد. حالا به هر زمانی به شیعه رافضی گفته باشن، رافضی ها رد کردن امامت یا خلافت رو، از مثلا از یه عده‌ای رو قبول نداشتن، یه عده‌ای رو قبول داشتن. به خاطر این میگه اسماعیلی هم چون شیعه بودن و به اونا هم میگفتن رافضی، میگه که آره اگه اسماعیلی هم اگر برنجم، یعنی اونا رفض کردن، رد کردن، و یعنی من قربان تو شدن، فدای تو شدن رو رد نمی کنم. چون شم دلم فروغناک است، گر باز بری سرم چه باک است، شم از سر درد سر کشیدن به گردد وقت سر بریدن. این دو تا بیت خیلی قشنگه تصویرش، یه لحظه دقت کنید. ببینید شم از سر تا پاش پارافین، حالا روغن، تو هر دوره‌ای مثلا، حالا هر اتفاقی که افتاده باشه، یعنی منظورم اینه که حالا بعضی وقتا روغنی بوده، پی بوده، چربی بوده، پارافین بوده، ولی شم در نهایت سر تا پاش از اون ماده هست که همیشه میسوزه و اون ماده سوختنیه رو داره. حالا به خاطر اینکه شم سر تا پاشت کل وجودش اون ماده سوختنیه که باعث فروغناکی و شعله ور شدنش میشه، میگه منم مثل شم، چون شب دلم فروغناک است، یعنی کل وجودم روشنایی میده، گر باز بری سرم چه باک است. حالا سر شم رو هی ببر، خب باز بقیه قسمت های شم میتونه به سوختن خودش ادامه بده. حالا فکر کنید من اسامه شکری رو اگه سرمو ببرن، دیگه بقیه وجودم به درد نمیخوره که، من میمیرم. یا بقیه حیوان ها همینطور، یا حتی خیلی از گیاهان اینطوری هن، یه بخشیش رو اگه ببری بقیه اجزایش دیگه کاربرد نداره. حالا مثلا تو گیاهان بیشتر ریشه است، توی انسان ها از رو سر مثلا اگر دست بده. حالا میگه من مثل شمم، حتی سرم هم بره باکی نیست، چون از دلم داره فروغ میاد. میخواد بگه عشق در کل وجود من جریان داره و این سوز عشق در همه وجود منه، در یه بخش خاصی از وجودم نیست. بعد دوباره در ادامه مثال شم یه نکته میگه، شم از سر درد سر کشیدن به گردد وقت سر بریدن. حالا اون فتیله شم رو یه عرزگاهی، حالا تو زمان ما یادم میاد دیگه، اوایل همین دوران جنگ و اینا مخصوصا برق زیاد قطع میشد، این ما یه سری چراغای گردسوز و اینا داشتیم، فتیلش بعد یه مدتی پوسیده میشد، سیاه میشد، شعله دیگه خیلی خوب نبود، دود میکرد. بعد اون فتیله رو میبریدن، تازه شعله خیلی آبی میشد، خوشگل میشد، دود نمیکرد. برای شمع هم همینطوره، بعد یه مدت اون فتیله که خراب میشه، فتیله رو میبری، اون فتیله یه ذره سرش نو میشه و بهگردد به قول نظامی، بهتر میسوزه، آتیشش بهتر میشه. میگه حالا شمع بعد از اینکه این همه درد سر کشیده و سوخته، دیگه وقتی سرشو میبری بهتر شعله ور میشه. مجنون میخواد بگه من از مرگ هراسی ندارم، از اینکه سرم رو در راه تو بدم هیچ باکی ندارم، تازه مثل شمعی میمونم که حتی اگه سرشم ببری شعلهش زیباتر، شفافتر و بهتر میشه. در پای تو به که مرده باشم، اصلا در پای تو بهتره که من بمیرم تا زنده و بی تو جان خراشم، این زنده بمونم ولی دائم همینطور در رنج و عذاب باشم، آخه فایدهش چیه؟ چون نیست مرا بر تو راهی، زین پس من و گوشه‌ای و آهی. حالا که راهی نیست که من به تو برسم، بس منم میرم یه گوشه‌ای و در رنج و عذاب خودم آه میکشم و گریه میکنم و ناله میکنم. سر داده و آه بر نیارم، سر داده یعنی جونم و بابت این عشق میدم، تا پیش تو درد سر نیارم. ولی مزاحم تو هم دیگه نمیشم، دیگه نمیام قُر بزنم، نق بزنم، تو رو اذیت کنم، بگم آخه این چه وضعیه، با تو هم دیگه کاری ندارم. میرم برای خودم یه گوشه‌ای، سر به کوه و بیابون میذارم و در عشق تو اصلا دیگه جونم رو میدم، ولی صدام هم در نمیاد، جیکم هم در نمیاد، قُر نمیزنم، گویی ز تو درد سر جدا باد، دردان من است سر تو را باد. اصلا درد واسه منه، تو رو انگار یه جوری ساختن که درد سر اصلا به تو نباید برسه، درد واسه منه، سر تو را باد. سر یعنی سلامتی، یعنی قدرت، یعنی شکوه، عظمت، خوبی، خوشی، اینا مال توه، درد سرات واسه من. این گفت و زجای جست چون تیر، دیوانه شد و برید زنجیر. اینو گفت و زنجیرهایی که پیرزن بهش بسته بود رو برید و مثل تیر از کمان جست، یعنی فوری فرار کرد. از کوهه غم شکوه بگرفت، چون کوه گرفته کوه بگرفت. از کوه غمی که توی دلش بود انگار یه نیروی گرفت، یه انرژی گرفت که تونست سریع از اونجا فرار کنه. چون کوه گرفته یعنی کسی که تو کوه رفته نشسته، کوه نشین، کسی که ترک آدمیزاد کرده. حالا قدیما معتقد بودن یه سری جن و اینا مثلا تو کوهستان زندگی میکنن. کوه بگرفت یعنی رفت موندش توی کوه، بر نج شد و نفیر میزد، بر خود ز تپانچه تیر میزد. رفت بالای نجد، یادتون باشه دیگه کوه نجد کوهی بود که مشرف به اون جایی بود که قبیله لیلی اونجا زندگی میکردن. رفت بالای نجد و نفیر میزد، ناله میکرد، گریه میکرد، بر خود ز تپانچه تیر میزد. تپانچه دقیقا مثل همون لطمه است، مثل صدمه است. این معنی امروزی تپانچه که نوعی سلاحه، مثل اینکه یه معنای جدیدیه. ولی بعضی از زبانشناسا میگن تپانچه به عنوان یه سلاح سرد، مثل تیرکمان، نوعی تیرکمان هم گفته میشده. بر خود ز تپانچه تیر میزد، یعنی به خودش آسیب میزد، به خودش صدمه میزد. رفت رو کوه و نشست و گریه میکرد و به خودش صدمه میزد. خیشان چو از او خبر شنیدن، فکر کن اون پیرزن مجنون رو بند و زنجیر کرده، آورده توی شهر میچرخونه، قوم و خویش مجنون این خبر رو شنیدن، رفتند و ندیدنی بدیدن. باورشون نمیشد بچه یکیه دونشون. یادتون بیاد اول داستان، بعد سالها نذر و نیاز، خداوند به خانواده عامری یه پسر خیلی زیبا و دلفریب و باهوش داده بود. اصلا باورشون نمیشد به این روز بیفته، این پسر یکیه دونه که پدرش جزو سرشناسان قوم عامری بوده. رفتن خودشون با چش خودشون ببینن که پسرشون به چه روزی افتاده. رفتند و ندیدنی بدیدن، چیزی که باورشون نمیشد ببینن رو دیدن. هم مادر و هم پدر در آن کار نومید شدند از او به یک بار. پدر مادرش هم حتی اگه یه ذره امید داشته این بچه سر به راه بشه، برگرده سر خونه زندگیش، وقتی این صحنه رو دیدن نومید شدند. با کس چون نمیشد آرمیده، گفتند به ترک آن رمیده. دیدن نه، مثل اینکه این مجنون با هیچ کس دلش آروم نمیشه. میدونید یه وقتایی مثلا شما با پدرت یه درد و دلی میکنی آروم میشی، با مادرت، با رفیقت، با خواهرت، با برادرت، با قوم و خویشت، با همکارت، با همکلاسیت، بالاخره با یه نفر وقتی درد و دل میکنی یه ذره حالت بهتر میشه. ولی مجنون دیگه با هیچ کس آرمیده و آروم نمیشد. گفتند به ترک آن رمیده، گفتند بذاریم به حال خودش باشه، بذاریم اون بره، ایشالله که خدا مگه این که کمکش کنه. او را شده در خراب و آباد، جز نام و نشان لیلی از یاد. اصلا در خراب و آباد دو تا معنی میده، هم در خرابه هم در شهر که آبادیه. چون مجنون دائم هم سر به کوه و بیابون میذاشت، یه هر از گاهی هم به هوای اینکه بویی از خانه لیلی بشنوه، اثر و نشانه ای از لیلی رو بیابه، میومد توی شهر آبادی. به خاطر همین میگه چه در خراب و چه در آباد، جز نام و نشان لیلی از یاد، دیگه همه چی رو از یاد برده بود غیر از نام و نشان لیلی. شده از یاد، از یاد شده. ببینید یه بخش فعل تو مصرع دومه، یه بخش فعل توی مصرع اوله. در خراب، یه معنی عرض کردم، خراب و آباد اینه که در خرابه و آبادی، در بیابان و شهر. یه معنیش اینه که چه حالش خوب بود، خراب بود، چه حالش بد بود. خراب و آباد به معنای حال بد و حال خوب. غیر از نام و نشان لیلی هیچی به یادش نمی اومد. هر کس که بدو جز این سخن گفت، هر کس غیر از نام و نشان لیلی حرفی به مجنون می زد، یا تن زد، یا گریخت، یا خفت. تن زدن یعنی سکوت کردن، ساکت شدن. گریخت یا فرار میکرد، یا یعنی اینکه خودش رو میزد به خواب و به نشنیدن، یعنی حاضر نبود غیر از لیلی حرفی بزنه یا حرفی از کسی بشنوه. این هم یه روز دیگه مجنون که اینطوری گذشت. دیگه از اینجا به بعد داستان نظامی توصیف احوال مجنون رو رها میکنه و در قسمت بعدی میپردازه دیگه مثل یه فیلم سینمایی. سکانس بعدی میریم تو خونه لیلی، ببینیم که پدر لیلی با خواستگار لیلی چی کار میخواد بکنه، بالاخره دختر به این خواستگار میده نمیده. دیگه چند قسمت بعدی همراه لیلی، پدرش و ابن سلام خواستگار لیلی خواهیم بود. امیدوارم بشنوید، دوست داشته باشید و کسانی که به ادبیات داستانی و بزمی علاقه مندن، به ادبیات عاشقانه علاقه مندن معرفی کنید، ما رو هم دعا کنید. و السلام علیکم.